بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاه والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یکی از واژه‌های پرکاربرد در روایات ما و در آیات نورانی و در کلمات معصومین واژه محبت است. ده‌ها روایت بلکه صدها روایت در رابطه با محبت اهل بیت در راستا و بعد از محبت خدا و پیامبر گرامی اسلام بر دوستی اهل بیت تأکید دارد و آثار فراوانی رو هم برش مترتب کرده. مثلا من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. خدا به هر کسی محبت اهل بیت منو بده خیر دنیا و آخرت به او داده و تردید نکند احدون متن روایت اینه تردید نکند انه من اهل الجنه. یا این روایتی که معروف شنیدید من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. اگر کسی خدا دوستش داشته باشه یه نشانش اینه محبت امام حسین و محبت زیارت ابی عبدالله رو در دلش قرار میده. تا آنجایی که یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله هزینه بهشت چقدر میشه؟ ما ثمن الجنه، ما چی باید بدیم بهشتی بشیم؟ حضرت فرمود لا اله الا الله مخلصا. کلمه لا اله الا الله که یقول العبد مخلص، لا اله الا الله با اخلاص. خب اگه این مخلصاش نبود راحت بود، لا اله الا الله گفتن سخت نیست. اینم همین سوالو کرد گفت یا رسول الله و ما اخلاصها این اخلاصش چه صیغه‌ایه؟ حضرت فرمودن دو چیز، العمل بما بعثت به، به چیزی که من مبعوث شدم نماز روزه حج جهاد عمل بشه، و حب و اهل بیتی، حب اهل بیت من. بعد در ادامه حدیث فرمود این اعظمه، این حق و این راهکار برای ورود در اخلاص الهی راهکار مهمتر و بزرگتریست. ببینید جوانا، من بنا ندارم امشب همه روایات حب و براتون بخوانم چون خیلی زیاده، آثارش هم زیاده. مثلا رسول خدا به سلمان فرمود حب و اهل بیتی ینفع فی سبعه مواطن. سلمان اهل بیت منو دوست داشته باشی 7 جا به دردت میخوره، اندل وفات موقع مردن و فل قبر وقتی جاهای حساس دیگه، اینا تو قبر، اندل نشور موقع نشر، اندل حساب، اندل کتاب، اندل صراط، اندل میزان. من اصلا بحثم رو این در واقع قرائت این دسته از روایات نیست، به همین میزانم اکتفا میکنم و اینم میخوام بگم، خواهش میکنم دقت کنید بحثم رو میشه. این محبت خودش هم موضوعیت داره، کسی فکر نکنه معنای بحث امشب من نفی این محبت صرفه، نه، خود این محبت. ولو آنتوان بارا میگه من امام حسین رو دوست دارم، دربارش کتاب نوشته. ولو جورج جرداق میگه حسین تو قلب من، راجبش کتاب نوشته، یعنی تو همون صوت العداله راجب امام حسین بحث کرد. ولو اون خاورشناس بلژیکی لامنس امام حسین رو جزو اقانیم میخوانه و اونطور ازش تعریف میکنه. من چرا اینو میگم؟ من اول باید این رو تو ذهنتون جا بندازم بعد بحثم و امشب بگم. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند این کسانی که امام رضا رو از مدینه آوردن ایران به خراسان وقتی رسیدن، یکی از اینها ظاهرا از سرانشون بوده، خب گفت آقا ما ماموریتمون انجام شد، شما رو باید می آوردیم اینجا تا مرو آمدیم، میشه من یه خواهشی از شما بکنم؟ آقا فرمودن بفرمایید. این روایت تو جلد 69 بهاره. گفت آقا یه چیزی یادگاری برای من بنویسید، من با این تبرک بجویم. مرحوم مجلسی میگه ایشون شیعه هم نبوده، کان من العامه، آقایی بود از اهل سنت، مأموریت داشت امام رضا رو بیاره به این سرزمین. آقا فرمودن که برو یه چیزی بیار. رفت یه پوستی آورد با یه قلمی، آقا نوشتن. مرحوم مجلسی در بهار میگه این نوشته الان هست. حالا نمیدونم ایشون در زمان ایشون مثلا قرن اواخر اوایل قرن 12 دیگه، ایشون میگه در یکی از قریه‌های اصفهان این نوشته نگهداری میشه. من نرسیدم تحقیق کنم اسم اون منطقه رو هم آورده، اسم اون قریه رو هم آورده. آقا فرمودن که بیار قلم و کاغذ بیار. حالا پوستی آوردن، آقا نوشتن کن محبن لآل محمد صلی الله علیه و آله. و ان کنت فاسقا، ولو تو آدم خوبی نیستی، حالا نمیدونم پست این چی بوده، جایگاهش چی بوده، پس محبت مؤثره. اما آیان عزیز جوونا، من از یه زاویه دیگه امشب میخوام بحث کنم. ما روایاتو که نگاه میکنیم، برای اون محبت مؤثر، برای اون محبت تأثیرگذار یه شرایطی گذاشتن، یه ضوابطی. من 5 تا از این شرایط امشب میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر یه محبت میخواد محبت مؤثر باشه، 100 جا به درد بخوره، 7 جا به درد بخوره، شک نکنه کسی اهل بهشته، این محبت یه ضوابطی داره. نمیگم من این 5 تا وحی منزله، شما بگید 50 تا. من این 5 تا رو به اقتضای وقتم امشب عرض میکنم. چرا؟ چون فرق است بین مدعی و محب. مدعی با محب فرق میکنه. این حرفی بود که یه گنجشکی به سلیمان زد، مرحوم عاشق عباس قمی تو سفینة البحار تو واژه عصفور میگه یه گنجشکی به حضرت سلیمان این جمله رو گفت، گفت محب با مدعی فرق میکنه. 40 روز میگه سلیمان بر این حرف این گنجشک گریه کرد، 40 روز از مردم جدا شد و اشک گرفت، گفت خدایا نکنه. ایشون میدونید که منطق و طیر میدانست دیگه، زبان حیوانات متوجه. 40 روز به حرف یک عصفور، البته داستانش صدر و ذیل داره، من دیگه همین یه تیکش رو گفتم، اشک ریخت که خدای نکنه منم مدعی باشم. حارث بن عبدالله همدانی اومد خدمت امیر المومنین وسط ظهر گرما، آقا فرمود ما جا ابک، شاید صبح آقا رو دیده بود، چی باعث شده تو این گرما بیای دوباره در خونه ما؟ گفت حب بکه یا امیر المومنین، من خیلی شما رو دوست دارم، پیش شما که میرم دلم میگیره، پیش شما که دیدیم کربلا میری، مشهد میری، صبح حرمی، ظهر حرمی، شب حرمی، عصر حرمی، تازه وقتی هم داری میری هی تا چشمات سو داره گنبد رو نگاه میکنی، اگه تو هواپیما و قطاری میگی ببینم گنبد پیداست، عشق دیگه. آقا صبح دیده بود، تو که الان تو حرم بودی، تو قطار دنبال چی میگردی؟ تو هواپیما یه بار دیگه گنبد رو ببینم. آقا فرمودن که حارث خیلی ما رو دوست داری دیگه، گفت بله. فرمود ان کنت صادقا، اگه راست بگی. راست، من این راست بگی رو میخوام امشب برای شما توضیح بدم. این صداقت رو حرف اولم هم عنایت کردید، گفتم من نفی تأثیر کلی محبت رو نمی کنم اون جای خودش، اما یک محبت مؤثر حقلش این پنج تا شرط رو داره. فرمود ان کنت صادقا، اگه راست بگی ما هم سه جا جواب این محبت تو میدیم. بعد آقا اشاره کرد به گلوش، فرمود وقتی جانت میرسه به اینجا ما میاییم، وقتی هم صراط میخوای عبور کنی ما میاییم، موقع حوزم اندل حوز اندل صراط، و اشاره کرد به اینجاش فرمود. و همین قصه برای خیلی از بزرگان که الان من از بحثم میمونم، اگر داستانهایی از علما و بزرگان و کسایی که موقع جان به اینجا رسیدن امیرالمومنین رو دیدن بگم براتون. خب حالا خوب عنایت کنید، من این پنج تا شرط اسمشو بذارید شاخصه، بذارید ضابطه، هر چی میخواید بذارید. اولیش جوانهای عزیز، برادران، خواهران، شاید من بیش از 10-15 تا روایت دیدم. اولیش اینه که این محبت باید برای خدا باشه. من احبنا لله نفعه الله بذالک. هر که ما رو برای خدا دوست داره، ما کانال توحیدیم، من اراد الله بدع بكم من وحده قبل انكم. ببینید این نکته اول است، من احبنا لله نفعه الله بذالک و من لم يحبنا، امام فرمود، امام صادق فرمود، و من لم يحبنا، کسی ما رو دوست نداشته باشه به خاطر خدا، فرمود خب والله يفعل به ما يشاء، خدا خودش میدونه، اون یه بحث دیگری است. این اصلی ترین نکته توی محبت الهی است، که محبت اهل بیت است، که برای توحید، برای خدا، خدای تبارک و تعالی اینا رو محبوب قرار داده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یه وقتی یک گروهی آمدن خدمت امام حسین، خیلی روایت قابل توجهه، اینا یه مش دوست بودن با هم دیگه، وسط راه دو گروه شدن، یه گروهشون رفتن پیش معاویه، یه گروهشون اومدن خدمت ابو عبدالله. این گروهی که آمدن خدمت امام حسین علیه السلام، ملاحظه بفرمایید، متن حدیث اینه، وفد الى الحسین، آمد، وفد یعنی هیئت، اومدن خدمت حسین، امام حسین علیه السلام یک گروهی، گفتن آقا یه گروه از ما رفتن به معاویه پیوستن، ولی وفدنا نحن الیک، ما رو محبتی که به شما داریم خدمت شما رسیدیم. آیان اساتید من تو جلسه هستن، ببینید برداشت شما از این حدیث چیه. من برداشتم اینه شاید یه خورده میخواستن منت بذارن، شاید آقا ابا عبدالله الحسین فرمودن، متن روایته، من احبنا لم يحبنا لقرابت بیننا و بینه ولا لمعروف استیناه انما احبنا لله و لرسوله. هر که ما رو دوست داره به خاطر این نباشه که ائمه کار ما رو رامیندازن، معروفن است، آقا متوسل میشیم به امام رضا، مریضمون رو شفا میده، گرفتاریمون رو حل میکنه، به خاطر قرابت و آشنایی بین ما و بین او نباشه، ما رو به خاطر خدا اگر دوست داشته باشه. بعد آقا انگشتاشو اینطور کرد، فرمود که هاتینه، مثل این دوتا انگشت تو بهش با ماست، تکون نمیخوره از کنار ما، ولی شرطش اینه احبنا چی؟ لله، برای خدا ما رو دوست داشته باشه. و این نکته عرض کردم فقط نیست، و الا من متعدد آخر تحف العقول یه روایتی دارد، تحف العقول کتاب حدیثیه، اونجا میفرماید کسانی که انتظار امام زمان رو میکشن برای دنیاشون از ما نیستند، فرمود اینا از ما نیستند، کسایی که امام زمان رو به خاطر خودش، به خاطر اصلاحاتش، به خاطر اقامه کردن دینش، به خاطر یحیی میت الکتاب و سنه نخوان، آقا بیاد کار ما را بیفته، فرمود از ما نیستند. این یک. پس شرط نخست، انگیزه این محبت باید الهی باشه، اگر الهی شد میمانه. من تو جمع آقایان مداحان روحانیون هیئت ها مکرر این جمله رو میگم، میگم حیفه این محبت امام حسین رو، این دوستی و این جلسات برای امام حسین رو وصل کنید به خدا، وقت ببینید مثل کمیت، مثل دعبل چه ارزشی براتون داره. خب شما آخر سوره شعرا رو ببینید، اول خدا شعرا رو مذمت میکنه، شعرایی که متعهد نیستن، شعرایی که افراد گمراه دنبالشونن، شعرایی که فی کل واد یهیمون، تعهد ندارن. وقتی این آیه نازل شد یه عده از آقایان شاعر رفتن تو خاله نشستن، گفتن ما دیگه شعر نمیگیم، از جمله کعب که شاعر زمان پیغمبر رسول خدا اینا رو خواست. فرمود ادامه آیه رو هم ببینید، شاعری که 4 ویژگی داره خدا استثناء کرده، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. شاعر مؤمن، شاعری که عمل صالح داره، ذاکر خداست و دفاع از مظلوم میکنه. بعد ادامه آخر سوره شعرا است دیگه، با همین آیه سوره شعرا تمام میشه. اصلا سوره شعرا رو برای میش میگن سوره شعرا. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، این آیه آخره. این شرط اول. همینجا یه روایت بخونم یه خود دلتون روشن بشه. حکم ابن عتیبه میگه خدمت امام باقر نشسته بودیم، یه پیرمردی وارد شد، وضو گرفته بود، دستاش هنوز خیس، اومد خدمت آقا سلام کرد، گفت آقا میشه من عقایدم رو برای شما بگم، من چه اعتقاداتی دارم؟ آقا فهمود بفرمون. گفت آقا احب بکم و احب بکو احب با من یحب بکم، هر که شما رو دوست داره من دوستش دارم، هر که خود شما رو هم دوست دارم، هر کم با شما بده من ازش بدم میاد، ولا احب بکم لدنیا، من دوستیم به خاطر با شما به خاطر دنیا نیست، چون شما باب اللهید، عین اللهید، چون شما ما رو به راه خدا میبرید، شما ما یاد میدید دینداری رو، علمنا الله معالم دیننا، تو زیارت جامعه میگی. یک. دو، گفت یبن رسول الله حلال شما رو حلال میدونم، حروم شما رو هم حروم میدونم، جوانا همه دین تو این سه کلمه است، احل حلالکم و احرم ها. من پیش خودم نمیگم حجاب مال قدیم بود دیگه، امروز جایز لازمه نیست که رعایت کنی، من نمیگم قدیم میگفتن شراب حرامه، حالا تو عصر تکنولوژی که دیگه نمیشه شراب حرام باشه، نه آقا، حالا ممکنه کسی رعایت نکنه اون بحث دیگریست، اما کسی نگه حلال و حرام حلال نیست حرام نیست، این انکار ضروری دینه. و سببم گفت آقا من انتظار فرج رو میکشم، همه ی عقاید من این سه تا کلمه است. حکم ابن عتیبه میگه تو این جلسه وقتی این جمله رو گفت، آقا بهش فرمود میشه بیای جلو، اومد تا جلوی امام باقر، فرمود همین حرفای تو رو یه کسی به بابام امام سجاد زد، بابام امام سجاد چیزی بهش فرمود که من الان به تو پیرمرد میگم دلت خنک بشه، چشمت روشن بشه. گفت آقا چی فرمود باباتون؟ همین سه تا کلمه، محبت شما برای خدا، حلال و حرام رو حلال و حرام میدانم، انتظار فرج رو میکشم. فرمود موقع جان دادن پدرم امیرالمومنین، جدم رسول خدا، امام حسن، امام حسین رو میبینی، میان سفارش تو به ملک الموت میکنن، ملک الموت مهربان جان تو میگیره، در بهشتم با مایی، تو محشرم. آقا همینطور اشک میریخ. گفت آقا میشه یه بار دیگه بگید؟ آقا یه بار دیگه تکرار کرد. گفت میشه آقا یه خواهش دیگه بکنم؟ این دست شما رو بگیرم بمالم به سینم. دست امام باقر رو گرفت اینطوری به سینهش، به صورتش، اشک امانش نداد، خداحافظی کرد رفت. حکم ابن عتیبه میگه تمام اهل جلسه گریه میکردند. و وقت امام باقر پاشد رو کرد به این پیرمردی که میرفت، فرمود من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه فلینظر الیها، و همین پیرمرد نگاه کنید. به همین سادگی. این ضابطه اول، محبت برا خدا. ضابطه دوم، من همه این 5 رو تو این وقت محدود باید بگم برای شما. ضابطه دوم، آیان عزیز، خواهران گرامی، جوانها که به فضل خدا امسال مجالس پر از جوان الحمدلله، ضابطه دوم نصرت بدون منت. یعنی چی؟ امام رو یاری کنی خودتو بدهکار بدونی. آخه بعضیا نصرتشون با منته، الان میگم، نه تمام بدن تیر خورده افتادی رو زمین، امام حسین اومده بالا سرت، حالا بگه آقا یه تشکری از ما بکنه. نه، میگه آقا وفای تو، من وفا کردم. یعنی خودشو بدهکار میدونه، هر چی برای دین هزینه کنه خودشو بدهکار میکنه. من تقاضام اینه اگر این برنامه پخش میشه، عزیزانی که دقت میکنن رو این واژه دقت کنید، عنایت کنید، شما جوونا عنایت کنید. نصرت بدون منت، امام حسین فرمود منو یاری کنید، معروف است دیگه، هل من ناصر ینصرنی. رسول خدا فرمود علی رو یاری کنید، اللهم منصر من نصره. به افرادم فرمود، به پسر خلیفه دوم فرمود یا ابا عبدالرحمن لا تدعن نصرتی. او پیر مرده وقتی اومد خدمت امام حسین بره میدان، خیلی پیر بود، انس ابن کاهل خیلی پیر بود، به گونه ای که ابروهاشو بست که رو چشمش نیفته. آقا فهمدن اومدی چه کنی؟ گفت آقا از جدد رسول خدا شنیدم ان ابنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا، این حسین منو تو سرزمین کربلا به شهادت میرسونن. الا فمن شهد منکم، هر که اون روزی باشه فلینصره، باید یاریش کنه. آقا اومدم شما رو یاری کنم. جوانای عزیز، یاری بدونه، دو تا کتاب نوشتم، دو تا منبر رفتم، یه هیئتی گرفتم، خودمو نگیرم، بدهکار بدانم. دلیل من بر این مطلب این داستانی است که الان براتون میگم، و این داستان رو به نظرم اونه که یادمه مرحوم عاشق عباس قمی تو سفینت البهار به مناسبتی آورده. ایشون نقل میکند یه شخصی یه پول زیادی آورد برای امام رضا، حالا نمیدونم خمس بوده، وجوهات بوده، هدیه بوده. باز من تو ذهنم اینه این یه خورده میخواست منت بذاره، این پولو داد به آقا، آقام پولو گرفتن. میگه قلت و فی نفسی، من به زبونم چیزی نیوردم، تو دل خودم گفتم قد حمل تو هذا المال، ما این همه پول آوردیم خدمت آقا امام رضا، تحویل دادیم، ولم یسر به. آقا خوشحال نشد، میگه به پول آوردیم، ما اینا رو به فقرا میدیم، باریکلا دستت درد نکنه، تحویلش بگیری، چای جلوش بذاری. تعجب کردم، آقا خیلی مثلا به تعبیر من عادی برخورد کرد، چیزی نگفتم تو دلم. میگه آقا امام رضا به یه کسی که اونجا بود گفت برو یه تشت بیار، تشتو آبم بیار، میخوام دستامو بشورم. چه مناسبتی؟ من هم دارم نگاه میکنم. میگه آقا دستشو گرفت زیر این آب، همینطور که این آب میریخت فجعل یسیل من بین اصابعه ذهب، دیدم این آبی که میریزه پایین طلاس، هی طلا داره میریزه پایین، جای اینایی که الان به بازار طلا افتادن و خلاصه تو بازار خالی بوده اونجا، خلاصه اینطوری بیفتن به جان سرمایه های کشور بعضیا و اینطور ضربه بزنن به امنیت ملی این مملکت که اگر مقرزن خدا انشاءالله شرشون رو به خودشون برگردانه، و اگر ناآگاهن خدا ناآگاهشون کنه. به جان ثروتمندترین کشورم اگر اینطور به جان ارز و تلاش بیفتن دچار شبهه میشه، دچار مشکل میشه. آقا جاشون خالی بود، این طلا همینطور میریخ، این هم همینطور نگاه میکرد. وقتی تمام شد، جوانها دقت کنید، آقا فرمود من کانه ها کذا لا یبالی بالذی حملته الی، من آب و طلا میکنم، تو پولتو به رخ ما میکشی. ببینید اینا استبعادم نداره ها، حضرت موسی ید بیضا داشت، هیچ اسلام معجزه است. من اگر فرصت بود 4-5 تا قصه شبیه همین براتون میگفتم که چگونه ائمه گاهی خاک رو طلا کردن برای اینکه نشون بدن به طرف. تو طواف عبدالملک مروان امام سجاد رو دید، گفت آقا چرا پیش ما نمیایی؟ ما که پدرت رو نکشتیم، ما آخرت نداریم، ولی دنیامون که خوبه، بیا دنیای ما استفاده کن، ما پول به شما بدیم، شما عزینه کن. راوی حدیث میگه آقا عباشو انداخت، عباشو در آورد انداخت زمین. من یه وقت دیدم عبدالملک حالش بد شد، آقا عباشو دوش کرد، طواف و ادامه داد. اومدم پیشش، پیش آقا نرفتم، اومدم گفتم چی شد قربان؟ از نیروهای خودشونه. گفت دیدم پر از طلا و نقره است. ببینید این قدرته، این توانه، چه به رخ میکشی؟ این نکته دقیقی است. گفت یه کسی محضر آیت الله عظمای بروجردی وجوهات آورده بود، خمس آورده بود، همینطور تو مشتش این پولا رو آقا نگاه کرد، برو نمیگیرم. شاگردایی که بودن، بعضی آقایونی که اونجا بودن تو حالات ایشون نوشتن، آقا بگیرید، خمس آورده، فرمود محترمانه باید بیاره. مگه ما نیاز به این داریم؟ ما داریم اینو هزینه میکنیم برای دین؟ بله، این وجوهات، این خمس، این هزینه هایی که به مراجع، این دین اگه تا امروز اینجا مونده، این شخصیت های بزرگ که زندگیشون غالبا زندگی های ساده ای بوده، امام میلیون ها بلکه میلیارد ها تومان پول تو حسابش بود که در اختیار حوزه گذاشتن وقتی از دنیا رفت، این زندگی سادهش بود. منت نگذار، نصرت خودتو بدهکار بدان. من همینجا این جمله رو راجع به انقلاب عرض کنم، ما منت نگذاریم بر سر انقلاب، انقلاب بر سر ما منت داره. امام میفرمود شما چه کار کردید؟ خیلی خدا میدونه من ناراحت میشم از این کسایی که گاهی از خودمونم دقت ندارن، هی ناامیدی تو مردم ایجاد میکنن. حواسمون جمع باشه، زمینه های امید، مقام معظم رهبری هم مکرر فرمودن خیلی زیاده. شما یه دوری تو اطراف کشورهای خودت، اطراف خودمون بزنید، میفهمید چقدر تو این نظام این 40 سال کار شده، چقدر تلاش شده، از کجا به کجا رسیده. حرامه. قرآن کریم به پیغمبر میگه اینایی که جنگ روانی ایجاد میکنن، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنقرينك. پیغمبر ما تو رو علیه اینا میشورانیم. مرجفون یعنی استراب ایجاد کنندگان، کسایی که جامعه رو به هم میریزن. جنگ روانی کار خوبی نیست. این نظام هزینه برده، این نظام هنوز جانباز 30 سال عرض میکنم رو تخت افتاده داره. گفت اومد خدمت حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب. خب امام خانواده شهدا رو به حضور میپرسن، گفتن یه مادر شهیدی میخواد شما رو ببینه. آقا فرمودن بیا. آمدن خدمت. آقا فرمودن خب اسم فرزندتون چیه؟ دست برد زیر چادر یه عکس آورد بیرون. آقا این عکس فرزندمه، مثلا فلان. آقا فرمودن خدا با رسول الله محشو، خدا رحمت کن. گفت آقا هست بازم. عکس دوم رو آورد. گفت آقا اینم دومیشه. یه قدری امام متعز. عکس سوم رو که آورد امام گریه افتاد. این مادر شهید رو کرد به امام گفت آقا من اینا رو دادم گریه شما رو نبینم، من اینا رو دادم گریه شما رو نبینم، چرا گریه میکنی؟ این وظیفه ایست که در مقابل این نظام و انقلاب داریم. آهادمون، همش هم به مسئولین نگیم، به خودمون. بله تذکر مسئولین لازمه. آقا هم فرمودن من میگم تو درجات خصوصی عمومی، ولی یه مقدار بنده خودم، من برای این نظام چه میتونم بکنم؟ آقای عزیزی که جنس تو انبارته، نصرت تو به این انقلاب، این جنس رو بیرون بریز. امام صادق دید بازار آشفته است، تو منزل وسایلی که بود، گندمی که بود، فرمود بریزید تو بازار، ما میریم روزانه میخریم. ببین چطور هر کسی، کارخانه دار، تولید کننده، بنده مصرف کننده، آقا مصرف این افسمو میگیرم، چرا باید برای دو سال یک سال بی خودی ذخیره کنم؟ هر کسی ببینه نصرتش به انقلاب و نظام. اینایی که جان دادن کربلا، نصرت کردن امام حسین رو، منتم نذاشتن، داره جون میده. حبیب ابن مظاهر اومده بالا سرش، حبیب رو کرد به او گفت سفارشی نداری؟ به مسلم ابن اوسجه اشاره کرد با دستش به امام حسین، گفت چرا سفارش ندارم؟ اوسی که به هازر رجل، جان تو و جان این امام حسین، جان تو و جان این امام حسین. این وظیفه دوم. وظیفه سوم، این محبت خیلی موثره. صد جا اگه این شرایط رو داشته باشه، عمل. فرمود من احبنا فلیعمل به عملنا. شما که ما رو دوست دارید، ببین عمل امیرالمومنین چیه. آقا ما کجا، علی کجا؟ بابا راست نمیتونی بگی، نمیتونی غیبت نکنی، نمیتونی نماز، اینا چرا خودمونو؟ اگر تمسک به عمل اهل بیت ممکن نبود، قرآن نمیفهمید برای شما اسوه‌ن. امام حسین نمیفهمید من اسوه هستم، من الگو هستم. باز اجازه بدید شب نشستیم سر سفره امام رضا، این روایتم شب هشتم محرم از امام رضا بخونم. روایت عجیبی است، من خودم تازه این روایت رو دیدم. یه عده‌ای اومدن خدمت امام رضا با پای مجروح، از مدینه آمده بودن دیگه. خب معلومه دیگه، در خراسان، خراسان بزرگ اون روز، بالاخره خدمت آقا رسیدن. وقتی خدمت آقا رسیدن، آقای جمله‌ای بهشون فرمود، این جمله کلیدی است، این جمله تابلو بشه تو زندگی ما. فرمود لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العباده عملا على حب آل محمد صلى الله عليه واله. عمل صالح رو به امید حب ما کنار نذارید. بابا ما که امام حسین رو دوست داریم، ما یه یا حسین میگیم انشاءالله بهش میریم، ما امام حسین تو قلبمونه. آقای میگفت که البته کمن اینجور افراد، خیلی کمن، میگفت شب عاشورا بود تو حسجد یا توی هیئت نزدیک صبح، گفتم آقا نماز شد، آقا امشب که سینه زدیم برای امام حسین دیگه، امشب نماز. آقا امام حسین خودش نماز اول وقت خونده. زندگی ما با این چیزا باید انس بگیره. چرا همش قرآن، همش نماز، دعا برای نمازگزار؟ خیلی این روایت عجیبه. فرمود حالا اینا خسته کوبیده این راه رو اومدن، فرمود مبادا محبت ما جلو عمل صالحتون رو بگیره. بله، ولا تدعو حبنا، محبت ما رو هم کنار نذارید، به تسلیم به لامرهم اتکالن علل عمل، بگید ما که نماز میخونیم، روزه میگیریم، دیگه محبت اهل بیت میخوایم چیکار؟ این عمل. من خواهشم اینه این پنجتا رو حفظ کنید امشب. بیایم جلو. محبت یک برای خدا، دو نصرت بی منت، سه تمسک به عمل. آمد خدمت امام صادق، از اصحاب آقا بود، با یک کسی دعوا شده بود، فحش داده بود، تا وارد شد آقا فرمود یا سماع من لذی بینک و بین جمالک، چی گفتی به شتربانت؟ گفت آقا قد ظلمنی، زور میگفت منم فحش بهش دادم. خب معلومه کسی که به شما کادو میاره که بهش فحش نمیدی، فحش جای آدم تحریک میشه که ظلم میبینه، اذیتی بشه. آقا فرمودن من دوست ندارم پیروانم سباب باشن، لعان باشن، سخاب باشن، فحش بدن، مسخره کنن، دست بندازن. خدا انشالله حفظ کنه جامعه ما رو. من واقعا گاهی متأثر میشم از این موج شایع پراکنی تو این فضاهای مجازی، موج توهین. بابا بیمارستان خوابیده میکشن، دفنش میکنن، ختمش هم میگیرن. بابا خودش میگه من زنده‌ام، میگن نه اونی که گفته بود خیلی مطمئن بود، زنده باش، ما باید برات ختم بگیریم. خیلی بده. و من خواهشم اینه تو جلسات این چند شبه که گاهی 10,000 جوان پای منبرها بودن، الحمدلله، گفتم جلو شایع پراکنی رو نمیشه گرفت، ولی جلو شایع پذیری رو میشه گرفت. شما نپذیرید، شما دامن نزنید. آقا ظلم کرد به من، آقا فرمود دوست ندارم شما سب کنید، دوست ندارم ناسزا بگید. لیس هازا من فعالی، مگه تو پیرو امام صادق نیستی؟ من امام صادق این تو زندگیم نیست، فحش تو زندگی منه، ناسزا تو زندگی منه. دور تا دور امام صادق فرقه های غیر شیعه بودن، غیر مسلمان بودن، همه اینها به قول اون ابو زهره از امام صادق تعریف میکردن. چجور عمل کرده بود که اینا رو نگه داشته بود؟ چرا برا هم میزنیم؟ چرا همه میریزیم؟ چرا سعی داریم دفع کنیم؟ بله بارها گفتیم کسی خطوط نظام، خطوط قرمز هر نظام و هر مذهبی رو بشکنه میذاریم کنار، اون که هازا فراقون بینی و بینک. اما تا اونجایی که میتونیم. بعد آقا فرمودن استغفر لذنبک، زود بگو استغفر الله ربی و توبه الی، توبه کن. اینم شرط سوم. شرط چهارم، برادران عزیز، خواهران و جوانان عزیز، اینم شرط کلیدی است، جا داره یک منبر روش صحبت بشه. همین حارس ابن عبدالله همدانی که اسمشو بردم، اینو آقا خیلی دوستش داشته. من بارها گفتم این نامه 69 نهج البلاغه رو یه وقتی وزارت کشور یا جای دیگه تکثیر کنن، تو فرمانداری ها نصب کنن. این نامه توصیه های امیرالمومنین به یه فرمانداره، خیلی هم کوتاه، یه صفحه است، اما حدود 30 تا سفارش. این حارث ابن عبدالله همدانی از این کسایی است که امیرالمومنین راحت میرفت خونش، مهمان آقا میشد، خیلی آقا رو دوست داشت. یه وقتی آمد خدمت آقا امیرالمومنین، آقا من شما رو خیلی دوست دارم. آقا فرمود ان احببتنی، کاش وقت میشد من یک ساعت رو این حدیث برای شما حرف بزن، ان احببتنی، منو اگه دوست داری، فلا تخاصمنی ولا تلاعبنی ولا تمازحنی ولا توازعنی ولا ترافعنی. چند تا کار راجع به ما اهل بیت انجام نده. یک، با ما مخاصمه و مجادله نکن. کی گفته؟ چرا اینجا این حرف؟ بابا شما تسلیم محضی. به امام صادق گفت شما این میوه رو بگی، نصفش حلال نصفش حرام، من قبول میکنم. با ما مخاصمه نکن، ما رو بازیچه قرار نده. چهارمین شرط محبت اینه که اهل بیت رو بازیچه اهداف خودمون قرار ندیم. ولا توما ذهنی، ما رو وسیله مزاح و شوخی خودتون قرار ندید. من خیلی ناراحت میشم گاهی میبینم بعضیا تو این فضاهای مجازی جوک لطیفه به نام اهل بیت، ائمه اسلام، اینا جزء مقدساته، کسی حق نداره به این حریم ورود پیدا کنه. بعضی از اینها مفهوم ثانوی پیدا میکنه اگر کسی با علم این مزاح یا این توهین رو کرده باشه. نسبت امام اگه دهان روزه باشه شاید روزش درست نباشه، ما حق نداریم. لا تلا ابنی لا تما، فرمود مالو ما رو بالا نبرید غیر از اونی که هستیم. نگی علی خدای منه، حسین خدای منه، لا اله الا فلان، نه آقا این حرفا شرکه، اینا بنده خدان، عبد خدان. بله عبدی که ولایت تکوینی دارد، علم غیب دارد، کرامت دارد، محدث است. فرمود ما رو بی جهت بالا نبرید، حرفایی نزنید که درباره ما قلوف باشه، ولا توازعنی پایینم نیارید. آخه بعضی از این ور افتادن تو کشور، ما تو تقصیر الان بیشتر گرفت داریم تا قلوف. کتاب می نویسن ائمه رو علمای ابرار احرار معرفی میکنن، نه خیر آقا، خیلی تفاوته. لا یقاس بهم احدا، کسی با اینا قابل مقایسه نیست. اینم مطلب چهارم، بحثم تمام. آخرین مورد، پنجمین مورد که در واقع باز تو روایات ما روش تأکید شده، ترجیح اهل بیت بر همه چیز. همونه که قرآن تو سوره توبه میفرماید اگه پدرت، مادرت، خونت، زندگیت، اولادت، همسرت، کاسبیت، تجارتت تعارض پیدا کرد با خدا، همه رو بذار کنار. تعارض پیدا کرد با رسول خدا، همه رو بذار کنار. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، 8 مورد خدا میشموره، اگر اینا احب الیکم من الله و رسوله. بدانید اینا که اومدن کربلا، مگه زهر زن و بچه نداشت؟ مگه هور زن و بچه نداشت؟ حقوق نداشت؟ فرمانده لشکر دشمن نبود؟ عمری تو این درگاه نگذرونده بود؟ همه رو کنار گذاشت. مگه ام وهب سر اون فرزند رو بر نگردون، گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم بس پس نمیگیریم؟ مگر شما نگاه کنید فرزندان عقیل که حق دارن به کربلا این گونه جانفشانی نکردن؟ ترجیح. ببینید این قصه خیلی قشنگه، این دیگه آخر عرضم. آمد پیش پیغمبر یه رسی که کسی که اومدن مسلمان شد، آقا فهمدن اب نداره، یه شرط داره. آقا شرط چیه؟ بابا تو باید بکشی. خود چشماشو باز کرد، یا رسول بابا رو باید بکشم؟ بله. عبایه او کرد الا ان تقتل اباک، من با تو بیعت میکنم به شرط اینکه اگر یه وقت ما گفتیم مثلا بابا تو بکش، بری بکش. گفت آقا من اومدم مسلمون بشم، عبایه او که علی الاسلام، نمیدم بابا رو بکشم. حضرت تکرار کرد 3 مرتبه، دید نه حضرت اصرار میکنه، بابا پیغمبره، پیغمبر مهربانه، پیغمبر روحماست، به قتل پدر که رو لابد یه حکمتی داره این حرفو میزنه. گفت باشه یا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین. گفت مسلمان شد. آقا فرمود والله لا نعمرو به قتل آبائکم، قسم به خدا ما هیچ وقت نمیگیم باباتونو بکشید، من میخواستم امتحانت کنم ببینم تا کجا پای دین وای میسی. اینی که امیرالمؤمنین فرمود نهج البلاغه است، ما تو جنگا نگاه نمی کردیم کی جلومونه، برادر باشه. همین کربلا عمر ابن قرزه جلو داداشش وایساد، حنظله غسیل الملائکه تو احد جلو باباش وایساد، عدی ابن حاتم پسرش زید رو از خودش طرد کرد چون به معاویه. این مهمه، این ترجیح که یکی از کلیدی ترین واژگان. این محبت رو اگه داشتید برای خدا، با نصرت بی منت، با تمسک به عمل اهل بیت، با ترجیح و در واقع برتری دادن اهل بیت بر همه چیز، اگر چنین محبتی تو زندگی ایجاد شد، این محبت ینفع فی معت مواتن. البته عرض کردیم امام رضا به اون شخص فرمود اصل محبت اثر داره، اما این مرتبه عالی محبتی است که من امشب خدمت شما عرض کردم. خدایا ما رو با حب حسین و اولادش زنده بدار، ما رو با حب حسین و اولاد و آبائش بمیران. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب 8 ماه محرم است، همه شهدا روز عاشورا شهید شدن، اما یه ذوقی به خرج دادن بعضیا، مثلا شب هفتمو گفتن از علی اصغر بخوان، امشب از علی اکبر بخوان، فردا شب که انشالله خدمت شما خواهیم بود از حضرت ابوالفضل بخوانید، امشب بریم در خانه علی اکبر ابا عبدالله. یه کتابی نوشته است، این فضیل ابن زبیر رسان، بسیار کتاب کهنه، ایشون از اصحاب امام صادق و امام باقره، خیلی جالبه. این کتاب 10 صفحه است، تسمیتو من قتل مع الحسین، اسامی کسانی که با امام حسین شهید شدن. البته یکی از محققین قم اخیراً این کتاب رو تحقیق کرده، هم فارسی هم عربی ترجمه شده. این کتاب مال 1300 سال پیش، تقریبا اوایل قرن دومه. ایشون 106 شهید تو کربلا نام برده، از بنی هاشم 20 نفر نام برده، چون مسلم ابن عقیل و امام حسین هم اضافه کرده 18 تا شهید دیگه، مجموعاً 20 نفر. خوبه آمار تقریبا، چون کهن بودن کتاب، این کتاب بر طبری و ابن هشام و همه اینا مقدمه از نظر زمانی، تسمیت من قتل مع الحسین. ایشون در اونجا می نویسد اولین شهید از بنی هاشم علی اکبر جوان رشید ابا عبدالله است. جوان را دیگه امشب جلسه مال شماست، جلسه جوان رو جوان باید اداره کنه، عشق بریزه. اومد مقابل پدر، خب جوان شجاعی بوده، رشیدی بوده. ببینید اگر یک کسی بترسه از دشمن یا محاصره بشه تو میدون جنگ، نمیتونه برگرده. فرماندهی میتونه از وسط دشمن برگرده که امیر بر جنگه، حاکمه. شما شنیدید علی اکبر، بارها شنیدید، شاید روی این نکته دقت نکرده بودید، وقتی رفت میدان عده‌ای رو به درگ واصل کرد برگشت. یعنی چی برگشت؟ یعنی نتونستن گیرش بندازن، یعنی میتونست مدیریت کنه، یعنی میتونست بر اینا حاکم باشه. خیلی شجاعه. اگرم کشتنش، بعد محاصرش کردن، اگرم کینه به دل گرفتن، اربن اربا کردن، به خاطر همین بود که تک حریفش نمیشدن. جوان شجاعی است، آمد در مقابل ابا عبدالله علیه السلام. جوان دارا، انشاءالله خدا جواناتون رو حفظ کنه، اشتغالشون، ازدواجشون رو فراهم کنه، ایمانشون حفظ بشه. بابا وقتی به پسرش نگاه میکنه، نگاه ها با هم فرق میکنه. یه وقت شما شب عروسی پسرت بهش نگاه میکنی، خب شادی. یه وقت رو تخت بیمارستان بهش نگاه میکنی، ناراحتی. یه وقت پسر از سفر میاد نگاش میکنی، فرق میکنه. یه وقت داره میره سفر نگاش میکنی. چقدر قشنگ بعضی ها این ذوق رو به خرج دادن. گفتن ابی عبدالله 4 تا نگاه روز عاشورا به علی کرد. نگاه اول نگاه شوق. بهترین چیز برای پدر اینه جوانش رو ببینه. جوان و باباتون رو احترام کنید، پدرها شما رو دوست دارن. یه نگاه شوقی به جوانش کرد، پسرم برو. نگاه دوم پشتش رو که کرد بره، نگاه مایوسانه بود، نظر الیه نظر آیس. پسرم من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو، بذار قد و بالاتو ببینم. دست زیر محاسن برد به طرف آسمان. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. قرآن خواند، جوانش رفت. نگاه سوم که ایشالله خدا برای هیچ بابایی نیاره، نگاه شرمندگی بود، اومد گفت بابا تشنمه. بعضیا میگن مگه نمیدونست بابا آب نداره؟ چرا؟ میخواست یه بهانه‌ای پیدا کنه با باباش حرف بزنه. یه جوری بابا یه بار دیگه روش نمیشد بگه منو تو آغوش بگیر، یه بار دیگه بره تو آغوش بابا، آقا گرفتش تو آغوش، نه زبان تو زبانش گذاشت. پسرم ببین من تشنه ترم. شرمنده، نداشت آب بش بده، رفت. بگم نگاه آخر رو دیگه عرضم تمام بشه و شما عشق بریزید، نگاه آخر نگاه خداحافظی بود. وقتی صدا زد بابا منم رفتم، خودش رو رسان بالای سر علی. بعضی ها گفتن زینب زودتر آمده بوده، بعضی نقلام داره بعد از امام حسین. نشست کنار بدن، صورت رو صورت علی. پدرای شهیدین رو برای شما میگم، لقد استرحت من هم دنیا و غمها. بابا بابا تو رفتی و منو تنها گذاشت.
بابا پدرت رو غریب گذاشتی، صورت رو صورت گذاشته، بر نمی داره. بعضیا گفتن حسین جان داد، دیگه بر نمی خیزه. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. از خیمه آمد بیرون، پاشو برادرم، خدا صبرت بده. و انکبت علیه، خودشو انداخ رو بدن علی صلی الله علیه. یا مظلوم، یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه، و یا باب نجات الامه. به جوان امام حسین قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. به امام حسین و عیالاتش قسمت میدم، خاندانش قسمت میدم، تا ما زنده ایم توفیق درک حضور رو به ما عنایت بفرما. ما رو از اعوان و انصار و یاران و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده. خدایا خائنین به این نظام تو هر لباسیان داخل و خارج رسوا بگردان. خادمین به این نظام در رأس رهبر محبوب مقتدرمون سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، این شهدای گمنامی که این روزها تشییع شد، شهدای مدافع حرم، روح ملکوتی معمار انقلاب حضرت امام، والدین مقام معظم رهبری، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. به مقربان درگاهت مشکلات کشور ما رو مرتفع بگردان. این آشفتگی اقتصادی رو از این کشور خدایا ریشه‌کن بگردان. شر دشمنان رو به خودشون برگردان. مظلومان یمن، بحرین، سوریه، عراق، سایر بلاد یاری بفرما. به نبی و آله صلوات عنایت کن.